عصر بخیر عزیزان، دعوت میکنیم که در ادامه برنامه های این بخش به اتفاق برنامه موسیقایی آوای سوگ رو بشنویم.
آوای سوگ. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. شهادت حضرت امام جواد علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و به اتفاق همکارانم در خدمت شماییم با ویژه برنامه آوای سوگ.
منور به نور ایمان باش، دلا همیشه منور به نور ایمان باش، بلند طبع و جوان مرد و پاک دامن باش. در این چمن که مقیمی، در آن سبایی چند چون چه لب تبسم گشای و خندان باش. یا خدا چرا از خدا چشم لطف پنهانی به وقت بندگی از چشم خلق پنهان باش یا
دوستان عزیز شنونده، با ویژه برنامه آوای سوگ در خدمت شما این و آقای عبدالرضا مجدی، کارشناس ارشد پژوهش هنر و پژوهشگر موسیقی، در استودیو حضور دارند آقای مجدی، ضمن عرض سلام خدمت شما و خوش آمدگویی به شما، من خواهش میکنم در آغاز این برنامه مطالبی رو در خصوص موسیقی آیینی و جایگاه موسیقی اقوام در موسیقی مذهبی بیان کنید.
سلام عرض میکنم، بسیار خوشبختم در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. در واقع میتونیم بگیم در شناخت موسیقی بخش های مختلفی وجود داره، تقسیم بندی های گوناگونی وجود داره. به عنوان مثال موسیقی آوازی رو از موسیقی سازی جدا می کنند و بعضی وقتها در هم می آمیزند، یعنی ترکیب هر دو را در نظر می گیرند، که ترکیب ساز و آواز می دونیم باز هم پدیده متأخری نیست و قدمت زیادی داره، فقط در طی زمان به دورهای جدید که میاد پیشرفت بیشتری پیدا میکنه و شاخه های بسیار گسترده ای رو در همه جای دنیا ما شاهد اون هستیم. در واقع شاخه های متعددی که برای موسیقی اقوام، برای موسیقی رسمی، موسیقی غیر رسمی، روستایی، کوچگردی و امثال اینها در مبحث موسیقی قومشناسی باش برخورد میکنیم. تفاوت موسیقی قومشناسی با موسیقی عادی روزمره ما در همین ریشه‌ای بودن و بنیادی بودنش هست. یعنی اگر ما به مفاهیم موسیقی قومشناسی یا اتنوموزیکولوژی رجوع بکنیم، متوجه میشیم که با مسئله‌ای به نام مردم شناسی و انسان شناسی مواجه هستیم. یعنی شناخت تمامی ویژگی‌های زندگی افرادی که اون موسیقی و هنر رو با خودشون حمل می‌کنن، در طی تاریخ اون رو حفظ کردن، نگاه داشتند، به نسل‌های بعدی منتقل کردن. بنابراین در این دو حوزه اصلی، یعنی حوزه شهری و حوزه روستایی و کوچگردی، تعاملاتی هم صورت گرفته و نقل و انتقالاتی صورت گرفته برای این نغمات. مخصوصا نغمات رو میگم به خاطر اینکه ملودی یکی از مهمترین ارکان موسیقایی فرهیخته است. موسیقی که یک مقداری از حالت بدوی خارج میشه، بیشتر به ملودی در واقع تشبس پیدا میکنه. بله، و گرایش پیدا میکنه. بنابراین میتونیم بگیم که هرچقدر آواز و ساز از متن در واقع پیشرفته تر ادبیاتی برخوردار باشه، احتمالاً ممکنه پیشینه شهری بیشتری داشته باشه. اما معنیش نیستش که در واقع در بعضی از مناطق، اگر ما مثلا بیتخوانی داریم در منطقه کردستان، این شهری نیست، چون میدونیم که باز نسبت به در واقع شیوه جدید هجایی تر هستش، یا مثلا سیاه‌چمانه که میدونیم در واقع هجایی هست، ده هجایی هستش. پس در واقع میتونیم بگیم که بعضی از مناطق ایران موسیقی رو حفظ کردن، چه در بخش آوازی و چه سازی و ترکیب هر دو، که متعلق به گذشته ها هست. بحث فهلویات و پهلویات رو که نوعی ادبیات باستانی ایران هست به عنوان مثال، بازمانده در مناطق کوهستانی ایران، هم در خراسان، هم در منطقه غرب، در منطقه کردستان بهش برخورد کردن و گزارش کردن. بنابراین میتونیم بگیم که در شهرها مسائل تاریخی، تغییرات مذهبی بیشتر باعث پدیدار شدن موسیقی هایی مثل نوحه، مثل حالا در بخش سوگ، مثل عرض بزرگ شما شیوه های مختلف روزخانی و امثال اینها شده، که متن واحد وقتی به میدان میاد، یعنی یک اعتقاد بنیادینی که همه به اون اعتقاد دارن، اون متن اصلی در واقع که اینجا مراد من از متن اصلی، یکی از متون اصلی قرآن هست، و آن تفسیرهایی که بر قرآن به صورت ادبیاتی و هنری شده، مثل مثنوی، در واقع کاری که مولانا میکنه که میدونیم ثانیه به قرآن محسوب میشه، همین هستش که تفسیر میکنه این رو به شیوه ادبیات و هنر، یعنی به حیطه هنر وارد میکنه. و میدونیم که وقتی چیزی به شعر تبدیل میشه، یعنی متنی به شعر تبدیل میشه، در خاطره ها و یادها بیشتر میمونه و خواننده ای اگر قرار بشه اون رو بخونه، مسلما بهتر میتونه بخونه. نقش شعر در موسیقی ایران نقش بسیار مهمی هست، باز در اینجا، چه در موسیقی نواحی و چه در موسیقی شهری و کوچگردی. در هر سه این موارد، حالا ما تقسیم بندی دوگانه اصلی هم میتونیم بکنیم، یعنی کوچگردی و روستایی در مقابل شهری، که بگیم در مقابل باز هم درست نیست، چون در تعامل با،
بله،
ببینید اینا همه با هم کار میکنند، در ارتباط هستند، جدایی ناپذیرند. حتی تقسیم بندی های انواع موسیقی هم بعضی وقتا در هم دیگه وارد میشن. این سوالی که شما کردین حالا توضیح خواهم داد. میبینیم که در واقع متن واحد اینجا کمک میکنه و اعتقادات واحد، که اینها دارای موسیقی های ویژه‌ای چه از بابت آوازی و به ویژه آوازی و سازی بشن، که در همه جای ایران نمونهاش پیدا میشه. به عنوان مثال بعضی از متونی که ممکنه، یعنی اگر بخوام تقسیم بکنم حالا به موسیقی دینی و مذهبی و موسیقی آیینی و موسیقی کار و امثال اینها، میبینیم که بیشترین شباهت رو در مراکز اصلی استانها از بابت موسیقی دینی داریم، یعنی مراسی، روزخانی، اذان، مناجات و امثال اینها.
یعنی منظورتون اینه که
موسیقی
در
عبادی و موسیقی
در مناطق گوناگون در مراکز استانی
و شهرهای بزرگ.
این قرابت بیشتر وجود داره، منظورتون اینه؟
بله همینطور است. تقسیم بندی موسیقی آیینی و مذهبی اسلامی رو بعضی از محققین به این شکل انجام دادن. به عنوان مثال موسیقی عاشورایی رو در یک سمت قرار دادن، عبادی رو در بخش دیگر، تعزیه رو یک بخش و صوفیانه و خانقاهی رو به بخش چهارم تقسیم کردن. در واقع می‌دونیم که این از این چهار بخش، بخش مربوط به موسیقی عاشورایی و تعزیه مطلقاً شیعی هستند و بخش عبادی و صوفیانه ممکنه تفاوت داشته باشه. به هر صورت بخش عاشورایی که خیلی خیلی مهم هم هست، یعنی در واقع با توجه به یک زمان و مکان خاصی انجام میشه. من راجع به تاریخچه‌اش نمیخوام صحبت کنم، همه میدونیم و خیلی صحبت کردیم در مورد اینکه پیشینه این گونه از مراسم عاشورایی چی هست و از کی بوده و چگونه تغییر پیدا کرده. مهم اون نیست، مهم این هستش که در واقع این مراسم در تمام ایران یک شکل واحدی پیدا کرده، مگر در بعضی از نواحی خاص در استفاده از سازهای خاص یا اشعاری که در همون نواحی سروده شده. به عنوان مثال شعرهای مشخصی اینجا حضور دارند، شعرهایی که در واقع نقش کلیدی رو دارند. مثلا در بخش موسیقی در واقع عاشورایی ما میتونیم بگیم که متونی که موجود هست، حالا از دوره صفوی به این طرف تدوین شده. به عنوان مثال اشعار محتشم اینجا خیلی نقش داره، مخصوصا در این دهه های اخیر خیلی بهش بیشتر توجه شده. پس میبینیم که یک زمان خاص، یک مقطع زمانی تحولی از لحاظ اعتقادی میتونه تأثیر داشته باشه در این مسائل. وجود موسیقی نواحی حتی میتونه رنگ جدیدی به اون موسیقی شهری اضافه بکنه. به عنوان مثال در بعضی از نواحی ایران موسیقی هایی که جنبه عبادی یا حتی عاشورایی دارن ممکنه از اشعار محلی، از گویش ها، لهجه های محلی و همینطور از موسیقی سازی محلی به اون اضافه بکنن، مثل منطقه بوشهر که در واقع یک شکل ویژه‌ای در استفاده از سازهای کوبه‌ای داره که پیشینه داره در موسیقی غیر مذهبی و عبادی، که در موسیقی غیر عاشورایی در واقع این پیشینه داره. پس می‌بینیم بعضی از مناطق ایران هم از بابت موسیقی سازی شکل دیگری دارن. مثلا در منطقه شمال خراسان به هیچ عنوان ساز و دهل در دوران عزاداری عاشورا استفاده نمیشه و دست به اون نمیزنن، ولی بعضی از مناطق میبینیم از همون سازها استفاده میکنن، سازهایی که ممکنه در مراسم دیگری استفاده بشه، ولی ساحت استفاده از اونها، نیتهای استفاده از اونها متفاوت هست. یعنی در واقع وقتی که بحث عاشورا پیش میاد، بحث موسیقی عزاداری حتی و سوگ پیش میاد، خارج از عاشورا هر دو هست، یعنی هم ما موسیقی سوگ مربوط به مراسم عاشورایی داریم و هم موسیقی سوگ مربوط به مراسم غیر عاشورایی و حتی حماسی، مخصوصا در بین ایل و مثل ایل بختیاری و قشقایی و امثال اینها، همینطور موسیقی لرستان. تقسیم بندی موسیقی در واقع مربوط به سوگ به این ترتیب هستش که هر دوی این موارد رو میتونه در بر بگیره و از همدیگه در واقع وام میگیرند. پس میتونیم بگیم که اگر موسیقی عاشورایی هم در منطقه وجود داره، احتمالاً بنیادهاش رو باید در موسیقی سوگ جستجو بکنیم. حالا هدف من از این بحث این بود که بگم در واقع این تقسیم بندی ها خیلی مطلق نیست. اگر ما در متون میخوانیم که این تقسیم بندی ها وجود داره، بدانیم که در واقع در بعضی جاها به هم دیگه وارد میشن.
البته نکته ای که به ذهن من هم رسید این بود آقای مجری که خب یک زمانی این تقسیم بندی ها صورت گرفته، شاید زمانی که این تقسیم بندی ها انجام شده خیلی مطلق بوده، شاید این ورود به عرصه و قلم رو همدیگه اون زمان انجام نمی شده، اما چون الان این اتفاق داره می افته، ورود به قلم رو همدیگه، شاید اصلا به طور کلی چون این تقسیم بندی دیگه موضوعیتی نداشته باشه.
یکی این هست که در واقع ما برای شناخت بیشتر به شیوه آکادمیک و دانشگاهی ناگزیر به تقسیم بندی هستیم و در این حال با توجه به اینکه تحقیقات در مورد موسیقی مخصوصا نواحی ایران هنوز کامل نشده، به گمان من وقتی که جلوتر میریم تازه برامون روشن میشه که در واقع تأثیر و تأثیرات نواحی مختلف بر روی هم دیگه به شکلی هست که دیگه ممکنه در آینده مثلا در 10 سال یا 15 سال دیگه بخش های مربوط به شناخت موسیقی نواحی ایران تقسیم بندی های دگرگون شده.
همین من اتفاقا نکته که میخواستم اشاره بکنم همین، شاید لازم باشه که تقسیم بندی ها دگرگون بشه
و تحقیقات بیشتر بشه
و تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت بگیره. تشکر میکنم از شما.
میان شاخ ساری وای دل عزیزم، یکی بلبل میان شاخ سایری وی به انگام گل فصل بهاری دان روزگار عزیزم میان شاخه از شاخه گل فراهم کن برگ و لال و گل ای دوست عزیزم مزین کن اشرت خانه خیش وای 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 دوست عزیزم مزین کن اشرت خانه خیش به فرزند و عیال و لانه خیش روزگار عزیزم پسنگی با نشاط کامرانی وای عزیز دل آی پسنگی با نشاط کامرانی آی بیاد خیش آی در فصل جوانی وای وای آی آی چنان دل خوش بودی در نغم خانی چنان میکید عشق و زندگانی وای وای ای دوست روزگاه آی 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 یار که ناگه در رسید از راه بیداد وای وای آی سموم مرگ با ما باره داد و بیدایانه عزیزم چنان بر لانه با بر خانمانه ایش ای وای زدی آتش که خواهی کس در مکانه ایش ای وای ای دوست ای دوی وای استمش یاد عزیزون آی وقت ای دای یاد ای دوست روزی دای آوار دریغ آوار جمله آوارون رخت بستن وای 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 عزیزم دریغا و جمله آورون را وقت بستم وای نسیم آواسا از این سر آوام گذشته وای 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 بیداد آواخ روزگاهی آیار پی و بل و تاییم اون پای که جوام آنون یاد شهیدان آی یاد عزیزان آق روزگاهی آیار پی و بل و تن اون پای که جوانون آی تو گوی جون شفق در خون نشستن وای 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 ای نوا روزگاه ای آی 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 آر عزیزم یادت ای دوست یادت ای دوست نیدای روزگاهی آرز کشته خاطرم جز غم نروید زباغم جز گل ماتم نروید نیدای روزگاهی آرز سمرای دل بیا حاصل من، آی ز سرا وای دل بی حاصل من، آی گیای ناامیدیم نروید، آی آی ای دوست روزگاه، آی آی آر دیگر شب شد که دل بی تا بگردد دل، وای
در خدمت شما دوستان عزیز شنونده ایم با ویژه برنامه آوای سوگ. شهادت امام جواد علیه السلام را به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. موضوع این برنامه موسیقی مذهبی است و در این بخش از برنامه دعوت میکنم صحبت‌های آقای دکتر مانی جعفرزاده آهنگساز رو بشنوید که مطالبی رو در خصوص موسیقی مذهبی بیان کردن.
بایستی در نظر داشته باشیم که در سالهای بسیار طولانی فرهنگ و تاریخ ما به شکل عجیبی واجد نقش کارکردی برای هنر کمتر بوده ایم. یعنی چه؟ یعنی این که در طول سالیان طولانی هنر کمتر مورد واخانی های تولیدی قرار می گرفت. هنر قرار نبود نقش تولیدی داشته باشه، به معنی که مثلا در اروپای اون سالها داشت. شما ببینید مثلا سنت تئاتر در اروپا به صورت صنعتی وجود داره، به نوعی به شکل یک صناعت از دوره باروک است. اما در دوره قاجار نخستین بارقه های این که ما مواجه بشویم با شکلی از هنر که آن برای مردم باشه و قرار باشه هم سنت سرگرمی سازی رو به جا بیاره و البته هم نقش تربیتی هنر رو، این در آغاز به نظر میرسه که بیش از هر دوره دیگری در اواسط دوره قاجار اتفاق میفته. نتیجه طبیعی این هم هستش که پادشاهان قاجار سفر میکنن به اروپا. یعنی شما وقتی اصلا در اسناد تاریخی مثلا مواجه هستید با ساختمان تکیه دولت، حقیقت این است که ساختمان تکیه دولت رو که ناصرالدین شاه قاجار میسازه به تقلید از رویال آلبرت هال لندن داره میسازه. یعنی رفته انگلستان اون رو دیده و اومده اینجا میخواد یک سالن بزرگ تئاتر درست بکنه. بدیهی است که تئاتر در ایران نقش جامعوی نمیتوانست داشته باشد. لاجرم با اعتراضاتی که روبرو میشه تکیه دولت میشه محل تعزیه. اما نکته جالب اینه از بعد از اینکه مدرسه دارالفنون در همون سالها به توصیه امیرکبیر ساخته میشه و قسمت مدرسه موسیقی نظام به اون اضافه میشه و میدونیم که موسیو لومر میاد به ایران و تربیت موسیقیدانهای ایرانی رو به عهده میگیره، یک شاخه موسیقایی پدید میاد که آن شاخه موسیقایی اتفاقا در تکیه دولت حضور داره و این خیلی جالبه. یعنی نکته بسیار بسیار جالبی که میشه بهش اشاره کرد اینه که تعزیه درباری که در اون سالها در تکیه دولت برگزار میشد این یک مقدماتی داشت. یعنی چندین دسته از موسیقی نظام، از در واقع موسیقی قزاق، پیش از این که تعزیه برگزار بشه توی تکیه دولت شروع میکردن به اجرای برنامه، که مثلا دسته اول یک دسته بودش که با سازهای نقره‌ای مینواختن که هدیه ملکه انگلستان بود، این در واقع به سرپرستی علی اکبرخان نقاش باشی مزین الدوله می اومد در آغاز. بعد از اون دسته دوم موزیک قزاق بود که سالار معزز زنده‌یاد مین باشیان در واقع رئیس کل موزیکش بود و بعد تعزیه آغاز می شد. یعنی ما موسیقی نظامی رو در همون آغاز داشتیم در تکیه دولت. این که ما بعدها میبینیم توی تعزیه های ریشه دار ما مثلا یه دفعه یک سازی مثل ترومپت وجود داره، از اینجا داره میاد. یعنی موسیقی قشون در ابتدا وجود داشت، میومد اجرای برنامه میکرد و بعد تعزیه آغاز میشد. غیر از این که البته ما میدونیم که موسیقی تعزیه هم واجد وجوه نمایشی است، به تعبیر اکسسوار و لباس و از این دست، و هم واجد ویژگی های فرهنگ موسیقی شرقی هم هست. هنوز هم در دستگاه های موسیقی ایرانی گاهی وقتا شور و حسینی میگن یا از این دست. ما با این نوع سنت ها هم مواجه بودیم که در طول تاریخ ما بود، اما در یک جایی این اتفاق افتاد که مثلا میبینیم سازهای غربی در تعزیه ما وجود داره، از جنس موسیقی نظام بود. اینها خدمات متقابل جالبی به هم کردن. نکته ضروری که بد نیست بهش اشاره بکنیم اینه که در یک نقاطی هم این کارکرد جامعوی بسیار جالبی گرفت. گوبینو در سال 1274 هجری شمسی به ایران اومده. این در واقع یک مستشار فرانسویه که اومده که در واقع کاردار سفارت فرانسه باشه در اون دوره در ایران. در کتاب خاطراتش در سفرنامه‌اش می‌نویسه که بین 200 تا 300 محل جداگانه برگزاری تعزیه در تهران وجود داشته. و تصور بکنید که در هر یک از این میدان‌ها که 200 تا در سطح تهران بوده، 200 نفر آدم جمع می‌شد.